بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدا و به حمد من هو اولا بالحمد و طول و المجد، به اصطلاح حمد خدا رو کردم تا و اشهد، و میخواستم بفرمان که خداوند اینقدر نعمتش زیاده، قابل حمد و ستایش برای نعمت ها نیست، ولی ما وظیفمون اینه که خدا رو حمد کنیم. سه تا جمله گفتن، جمله های استثنائی گفتن: ندب هم لستزادت ها به شکر لاتصال ها، مردم را خدا به خاطر اینکه اتصال نعمت رو براشون داشته باشه دعوت کرده به استزاده. استزاده یعنی بگیم اللهم زد. خود پیغمبر میگه رب زدنی علما و الحقنی بالصالحین. اللهم زد ولا تنقص، خدای زیاد کن کم نکن. استزاده یعنی طلب زیادی. به خاطر اتصال نعمت ها خداوند گفته به مردم، دعوت کرده مردم را که شکر کنن که نعمت متصل باشه. بعد فرموده که واستخزل خلق به انزالها، به مردم گفته فروتنی کنن و تواضع کنن که تا نعمت براشون بریزه. انزال نعمت یعنی فرو ریختن نعمت بی حساب. واستحمد الى الخلائق به اجزالها، از مردم خواسته که خدا را حمد کنن، خدا خواسته که اجزال کنه نعمت ها رو، یعنی نعمت ها رو نعمت جزیل و زیبا بده. اجزال جزیل یعنی زیبا، زیبا کنه نعمت ها رو. وسنا بنت به الى امثالها، بعد خدا از مردم خواسته دوباره هی از خدا بخوان، یعنی یه دفعه گفتن خدایا زیاد کن نعمت ما رو کافی نیست، از مردم خواسته که دوباره هی بخوان. تا اینجا حمد خدا بود. بعد از حمد حضرت زهرا سلام الله علیها سه تا جمله بر توحید گفتن، اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. اولین جمله شون اینه که واشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. یه عده ای آمده بودن به نقل حذیفه یمانی، اومده بود خدمت پیغمبر. اون تاریخ اونجوری که از حدیث معلومه همه اصحاب اینا در مکه بودن، حالا احتمالا همین سفر حج حجۃ الوداع بوده احتمالا، البته تو روایت چیزی نداره. چون حذیفه یمانی میگه که ما همه در دامنه کوه حرا نشسته بودیم، پن بودیم، اصحاب بودن، مهاجران انصار بودن. یه بادیه نشین وارد شد، اعرابی. امام حسن علیه السلام هم یه پسر بچه بودن دیگه، حد اکثر مثلا 7 سالشون بوده اونجا بودن. بعد اون حدیث خیلی جالب بود، 3 جلسه طول کشید تا من حدیث رو گفتم. بعد حضرت دیدن که یه اعرابی بادیه نشین داره میاد، همه نشسته بودن، فرمودن که این بادیه نشین که داره میاد اگر جفا کرد شما بد اخلاقی نکنید. خلاصه شو دارم میگم، همه منتظر شدن دیدن یه بادیه نشین داره میاد. البته چند تا بودن منتها بقیه نیومدن جلو، یکی اومد، یه بادیه نشین اومد سلام نکرد به پیغمبر، گفت محمد کدومتونی؟ صلوات الله. وقتی اینجوری توهین کرد، اصحاب میخواستن مثلا پاشن عکس العمل نشون بدن، گفتن که نه هیچ کار نکنی. فرمودم منم، چی کار داری؟ گفت تو ادعای پیغمبری کردی؟ گفت بله، ادعا نکردم، از طرف خدا اومدم. بعد گفتش که دلیل چیه؟ چی میگی؟ دلیل چیه؟ حضرت فرمودن که خسته نباشین، بفرم بشینین یکم استراحت کنین، مثلا یه تعارف اینها کردن. مساکم یلداکم الله بالخیر، بارک الله. بعد اومد نشست و گفتش که شما دلیل چی ادعای پیغمبری کردی؟ حضرت فرمودن که حسن با این صحبت کن. حالا امام حسن 7 سالشه 6 سالشه، حتی صحابه تعجب کردن. عربی گفتش که نگاه کن، منو احاله میدن به یه بچه، من اومدم اینجا سوال کنم و اینها. خب عربی هم نسبتاً باسوادم بود. بعد حضرت فرمودن که، امام حسن فرمودن که عربی سوال تو بکن. بعد از البته سلام احوال پرسی و اینها. وقتی که گفت به بچه، قبل از اینکه بگن سوالتو بکن، امام حسن فرمود که شما بگم که از کجا اومدی؟ تعجب کرد، گفتش که از اونجا که اومدی با جمعیت می اومدی، شب تاریک شد، طوفان شد، یه مرتبه دیدی سر یه قله هستی، سر یه سنگی هستی، دوباره بارون اومد، تاریک شد، به اصطلاح باد اومد، تو رو حرکت داد، یه مرتبه دیدی ته دره هستی و تمام وقایعی که شب گذشته برای این اتفاق افتاده بود. گفت بعد گفت تو تنها نبودی که با اقوامت، قومت بودی، کو قومت؟ بعد خود حضرت فرمود که قومت هم نزدیک اینجا هستن، چون هنوز نرسیده بودن، دیرون وایستاده بودن دورتر. اینجوری که گفتش که غیب میگی؟ گفت بله که غیب میگم. امام حسن فرمود، گفت اگه خواستی بیشتر میگم، گذشته تو و گذشته اقوام تو و خانواده تو بیشتر میگم، این دیگه کوتاه. آخرش گفت مل اسلام. اسلام چیست؟ امام حسن فرمود الاسلام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا رسول الله عبده و رسول
محمد.
اینو که گفت همه اصحاب به ساکت شدن، اینها این مود. بعد از این غیب گویی ها گفت خب، یه مقدار دیگه حضرت صحبت کرد و این مسلمان شد. خیلی جالبه و تو روایت داره که حذیفه میگه و حسن اسلامو، جز کسانی هست بود که اسلامش هم خوب بود تا آخر اون مسلمان بود. بعد از اونم بقیه اقوام رسیدن و مسلمان شدن و قبیله مسلمان شد که بعد پیغمبر خیلی بهشون احترام کرد. بعد پیغمبر فرمود که ببینید نزدیک به این مزامین، این مرد با جفا وارد شد، ولی اگر باش خوب صحبت بکنیم همین میشه که شد، اسلام آورد و الحمدلله تغییر کرد. میخواستم این جمله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له رو بگم. حضرت زهرا سلام الله علیها ابتکاری کردن، البته این مطالب توی روایات دیگه و آیات هست. امروزه یه اصطلاحی هست، میگن که فلان چیز علمیه. علمیه یعنی باید روی مطالب معلوماتش صحبت کنیم، ساینتیستی، اینفورمیشن علمیه. گاهی میگن پرکتیکاله. پرکتیکاله یعنی عملیه. مثلا میگن که این آقای مهندس علی که مهندس ساختمانه، یه کار علمی داره. کار علمیش اینه که طراحی میکنه، نقشه ساختمان میکشه با مهندسین دیگه. یه کار دیگه که عملیه. عملیه یعنی چی؟ یعنی نقشه رو پیاده میکنه. در قرآن کریم و روایات خب همش توحیده، ولی امام صادق علیه السلام میفرماد الایمان و عمل کله. بعد طرف میپرسه که این که ما باید اعتقاد داشته باشیم خدا یکیست و دوتا نیست، وحده و لا شریک له، این عمله؟ میفرماد بله، این عمل قلبیه. عمل قلبی یعنی عمل اعتقادی، عمل فکری. ما وقتی معتقد هستیم که خدا یکی بیشتر نیست، اشهد ان لا اله الا الله، این یه عمل قلبیه. یا وقتی اعتقاد داریم که پیغمبر از جانب خدا اومده، عمل قلبیه. میخوام بگم که در دین ما یه اعتقادات داریم، یه عمل داریم. اعتقادات رو گاهی بهش ایمان میگن، گاهی بهش علم میگن. وقتی علم میگن، میگن العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. عالم باید عمل داشته باشه، یعنی علمی که علم الهیه حتما دنبالش عمله. عمل یعنی چی؟ یعنی همینایی که نماز و روزه و حج و صفا و محبت به مردم و تواضع و کارهایی که هستش. حضرت زهرا سلام الله علیها کل عمل را که باید یه لباسی داشته باشه بیان فرمودن. عمل باید چه لباسی داشته باشه؟ باید قربتن الالله باشه. این قربتن الالله یه تعبیر دیگه هم داره، تعبیرش از خلوص باید داشته باشه. خلوص، دو تا لغت ما داریم در این باره، یکی خلوصه، یکی اخلاصه. فرقش چیه؟ خلوص یعنی اینه که من به اصطلاح یه جوری بشه که فقط برای خدا کار انجام بدم، یا مثلا میام جلسه فقط برای جلسه کار انجام بدم، نه هم برای این جلسه برای این جلسه قاطی کنم. این خلوصه. اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی نیت خلوص داشته باشم. یعنی من عمد داشته باشم در ایجاد خلوص، اخلاص باب افعال، یعنی وارد میدان خلوص بشم. وارد میدان خلوص شدن احتیاج داره به نیت، یعنی همیشه نیت کنم، بگم که من میخوام خدا را، فقط خدا را عبادت کنم. لذا در عبادات به ما میگن که بگو که دو رکعت نماز صبح میخونم قربتاً الالله، از ذهنت بگذرون. از ذهنت بگذرون یعنی تمرین خلوص، اینو میگن اخلاص. خب حضرت زهرا سلام الله علیها اول کلمه توحید رو میفرمایند و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اشهد با اقر رو فرق داره. ببینید پیغمبر چی فرمود؟ فرمود و اقر رو له على نفسی بالعبودیه، اقرار میکنم، یعنی قبلا اعتقاد دارم، الان به زبون میارم. اقرار معناش اینه دیگه. ها اشهد یعنی چی؟ یعنی با تمام وجود شهادت میدم، میبینم. قبل از اقراره، اقرار اونی که یه چیزی دارم. مثلا شما رشته به اصطلاح لوازم پزشکی متخصص هستید، حالا میگم که شما اقرار کن برای اینکه متخصص لوازم پزشکی هستی، در لفظ میگه یا مینویسی، میگه من هستم. اون شهادت به معنای اینه که تمام اعضا و جوارح ما و وجود ما آگاهی دارن، شهود از گفتن، از اقرار، از لفظ، از تلفظ خیلی بالاتره. لذا خدا یکی از اسماش یا شاهده، شاهد خدا. و ما شهادت میدیم، با چی شهادت میدیم نداره، با زبان با چی شهادت میدیم، یعنی با تمام وجود میبینیم که خدا یکیست، لا اله الا هو. بعد اینو به اقرار و به زبان میگیم. لذا اگر کسی واقعا مسلمان باشه ولی به لفظ شهادت نده، یا لال باشه، مسلمان دیگه، یعنی اعتقاد داشته باشه. از لفظ اشهد و اسلام استفاده کرده و حضرت زهرا اینجوری فرموده اشهد ان لا اله الا الله. بعد الا الله که گفتن که الله، اینها رو توضیح دادم. تکرار لا اله الا الله، یکی وحدهوه، یکی لا شریک اللهه. وحدهو تکرار الا اللهه، مگر خدا تنها، تکرار مثبت پوزیتیو اثباتیه. لا شریک الله تکرار سلبیه، نگاتیوه. لا اله رو دوباره گفته لا شریک الله، لا اله یعنی هیچ خدایی نیست، لا شریک الله. که این لا شریک الله در اسلام جزء اولین اعترافاتیست که قرآن کریم گفته. ائمه اینو یادم الان، امام رضا علیه السلام اصرار کردن که اگر میخواهین خدا رو تعریف کنین در یک جمله، لیس کمثله شیء، لم یکن له کفوا احد. این خیلی مهمه. اینا معنای لا اله الا الله. حضرت زهرا سلام الله علیها اول فرمودن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، بعد فرمودن کلمتون. کلمه با کلام فرق داره. کلام در عربی میگن جمله ایست که یسه و سکوت و علیها باشه. من مثلا به احمد رضا میگم که چایی، یعنی چایی بده. الان نمیخوام چایی، میگم چایی. یه چایی که میگم این جمله است، کلمه نیست، کلماته. یعنی به من چایی بده. وقتی میگم چایی ایشون سکوت میکنه. اما گاهی از چند کلمه پشتر هم میگم، ایشون هم منتظره که ببینه من چی میگم. میگم این چایی که تو استکان بدون نلبکی 7-8 دقیقه پیش گذاشتی تو سینی آوردی، میگه خب هنوز این کلام نیست، کلام اونه که یسه و سکوت علیها باشه. چون ایشون منتظره که من جمله بعدی رو بگم که کلام صحیح باشه که سکوت کنه، بگم این چایی که آوردی دستت درد نکنه، خیلی عالی بود. مثلا ممکنه یک جمله جمله باشه ولی 10 کلمه هنوز جمله به اصطلاح کلام نباشه. لا اله الا الله کلامه، چون یسه و سکوت علیه هاست، درسته؟ وقتی یک کسی میگه لا اله الا الله تمومه دیگه، منتظر نیستیم چیز دیگه بگه. اما اگر بگیم لا اله، منتظر باشیم، منتظر بقیهش هست. میخوام بگم لا اله الا الله از نظر عربی چیه؟ کلامه. ولی ائمه فرمودن لا اله الا الله کلمه است. چرا گفتن کلمه است؟ برای اینکه مفهوم و معنای لا اله الا الله فقط اینه که فقط خدا، only God، only God صحیح دین ها، نه اینایی که میگن، یعنی فقط یه خدا داریم و اونم اللهه. لذا گفتن کلمت لا اله الا الله حسنی، من دخل حسنی امن من عذابی. کلمه هم که گفتن به خاطر اینکه مضمون فقط توحید رو میرسونه. حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا سه تا توحید بیان کردن. اول توحید پرکتیکال و عملیه، الایمان و عمل کله. چرا عملیه؟ برای اینکه فرمودن کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. الاخلاص یعنی من مرتب پشت در سالن اخلاص وایستم، هی در بزنم بگم میخوام وارد به اصطلاح سالن اخلاص بشم. اخلاص یعنی چی؟ یعنی فقط برای خدا کار بکنم. اشهد ان لا اله الا الله کلمه ایه، من بهش اعتقاد دارم و شهادت میدم، تمام روح امینه. نتیجه عملیش چیه؟ نتیجه عملیش اخلاصه. اینجا که نگفته نتیجه عملیش اخلاصه، گفته تعویلش اخلاصه. تعویل یعنی نتیجه عملی بیرونی، تعویل یعنی تجسم بیرونی، تعویل یعنی طرح بیرونی، طرح عملی و پرکتیکال که به اصطلاح قابل دیدن باشه. پس اشهد ان لا اله الا الله اعتقاده، با تمام وجودمون به وحدت خدا قائل هستیم، شریک هم نداره. خب الان که میخوای 220 چند تا شد 220 خطاب قدیر و فدک بخری بخش کنی، برای خوش آمد منه یا برای خداست؟ جعل الاخلاص تعویلها. الان که برای زنمون میریم و بچه‌مون هدیه میخریم، برای خدا. لذا سر ائمه و سر تربیت شده های ائمه همیشه سر به بالاست، یعنی همه کارهای ریزم میکنن اما به خاطر خدا. از یه نفر دستگیری میکنه، برای یه نفر عروسی میگیره، برای یه نفر جهاز میده، به یه عالم سلام میکنه، به یه نفر کمک میکنه، یه کتاب میخونه، یه تلفن خوشایند میکنه، یه خوش آمد. خیلی مهمه. همه اینها برای اخلاص، یعنی هر کاری ما داریم میشه برای خدا باشه غیر از گناه. خیلی جالب اینا. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، لا اله الا الله تعویل یعنی چی؟ یعنی تجسم و پیاده شده بیرونی لا اله الا الله، اینی که من هر کاری که میکنم برای خدا انجام بدم. وقت جالبه، ما جایی نداریم که ائمه فرمونده باشن که اینجا اخلاص معنا نداره. کارهای مثبتو میگم ها، لباسمو میخوام عوض کنم، لباس خوب بپوشم، میخوام برم اصلاح سر و صورتمو بکنم، کفشمو واکس بزنم، جورابمو بشورم، دندونمو مسواک کنم، میخوام برم. چند روز پیش من یه کاری کردم، خودم تعجب کردم که با بیشعوریم چطور این کاری کردم. یه کتابی به دستم رسید، خیلی کتاب خوبی بود در موضوعات تربیتی و اسلامی، نمیدونستم کیه، برام آوردم. تلفن زدم به ناشرش، گفتم میشه تلفن مؤلفو بدین؟ گفت چیکار داری؟ گفتم هیچ، میخوام باش تشکر کنم بگم چیکار کردی، چون فهرستشو نگاه کردم. تلفن زدم، سلام علیکم و احوالپرسی اینا. گفت شما کی هستی؟ گفتم من یه طلبم، یه روزخونم در یه گوشه. گفت کجا هستین؟ گفتم همین تهران، روزخونی میکنم اینا. گفت چیکار داری با من؟ گفتم که تلفن زدم از فصل بندی کتابت، از موضوع کتابت و این مطالبی که گفتی تشکر کنم. اصلا عجیب غریب بود. گفت دو سال و نیم، سه ساله من این کتابو نوشتم، شما اولین کسی هستی که تلفن زدی برای تشکر. خب خیلی موثره آدم واقعا، یعنی من واقعا حالا به اصطلاح اشتباهی یه وقت همه کارم اینجوری نیست، گفتم که از این بنده خدا تشکر کنم چون کار فوق‌العاده‌ای کرده. کتاب نوشتن کار ساده‌ای نیست، کتاب نوشتن خیلی وقت میخواد، خیلی حوصله میخواد. منظورم اینه این کارو برای خدا انجام بدیم، برای خدا ضبط کنم، برای خدا پخش کنم، برای خدا با یه جوان صحبت کنم، برای خدا کمک کنم، برای خدا چی بگم دیگه، کاری نداریم جز این که میشه اخلاص داشته باشه. پس اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمه ایست که در تمام شبان روز ما جای پیاده شدن داره. اینو میگن توحید عملی، یا میگن ایمان، الایمان و عملون کلهو. این الایمان و عملون کلهو یعنی جعل الاخلاص تعویلها. تعویل قرآن هم که میگم معناش پیاده شده های قرآنه. یوم یعتی تعویله داریم دیگه در قرآن، یعنی چی؟ یعنی تعویل قرآن در روز قیامت میاد. یعنی چی میشه؟ یعنی تمام اون آیاتی که ما خوندیم، تمام اعمالی که انجام دادیم مجسم میشه در روز قیامت، دیده میشه، با ما هست و همراه با ما هست. تعویل یعنی تجسم بیرونی، یعنی ماکت بیرونی، ماکت حقیقی بیرونی. جمله بعدی اینه که وزمن القلوب موصولها. عرض کنم که خدمتتون عرض کردم چند دفعه که از روح ما یه جسمی داریم، یه روحی، روح داریم دیگه. ما برخلاف این استکان هستیم. این استکان به حسب ظاهر فقط جسم، روح نداره. البته یه چیزایی هست، یه نکته هایی که لازم نیست. این غیر از ماست، این جامده. ما چی هستیم؟ ما انسانیم، جسم داریم و روح. این روح ما چهار تا اسم داره تو قرآن و روایات. چیه چهار تا اسم؟ یکی روحه، یکی قلبه، یکی عقله، یکی نفسه. چهار تا اسم داره، یعنی همش یکیه از جنبه های مختلف. همونطور که شما یه نفرین، اما هم پدری، هم پسرخاله هستی، هم پدر بزرگ هستی، هم پسرعمه هستی، هم به اصطلاح فرزند هستی. جنبه های مختلف شماست، ولی شما یه آدمی. روح ما هم یه حقیقته. از نظر اینکه سیلان داره بهش میگن روح، از لغت ریح و باد میاد. باد همونطوری که سیلان داره، مانع نداره، جریان داره. از نظر اینکه خوب و بد میفهمه بهش میگن نفس. از نظر اینکه به اصطلاح تغییر میکنه بهش میگن قلب. از نظر اینکه ما را کنترل میکنه بهش میگن عقل. عقل، عقال، یعنی تنابایی رو میگن که چفیه عقال عربا سرشون میبندن، به تناب میگن عقال. عقال چون میبندن دست و پای مثلا شتر رو که نره. عقل میگن به خاطر اینکه دست و پای ما رو میبنده، از کارهای بد ما رو منع میکنه. قلب میگن چون حالات مختلفی تو کاری ندارم. قلب به چه معنا میگن؟ به جنبه های محبتی میگن که خیلی تغییر میکنه. و زمن القلوب موصولها. موصول یعنی اون مطالبی که چسبیده هست به کلمه لا اله الا الله. چی چسبیده به لا اله الا الله؟ اینکه خدا همیشه هست و الله و مورد حیرته و حاکم بر ماست و ما تحت نظر او هستیم. این چیه؟ این موصول کلمه لا اله الا الله. موصول یعنی لا اله الا الله، به لا اله الا الله این چسبیده. همه جا، همه وقت، با همه چیز خدا حضور داره. خب و خدا از همه موجودات بیشتر به بندگانش محبت داره و به مخلوقاتش محبت داره دیگه، خیلی موصولات داره. و زمن القلوب. شما در ضمن نامت اسم فلانی رو بردی نوشتی که بهش سلام برسون. ضمن یعنی لابلا. خب و زمن القلوب موصولها یعنی این معنایی که چسبیده به لا اله الا الله، که خدا مهربونه، خدا حاکمه، خدا همه جا هست، خدا در مرساده، این را در لابلای قلبها قرار داده. قلب یعنی در لابلای روح ما. یعنی ما به خودمون فکر کنیم ببینیم اه خدا بر ما مسلطه، خدا به ما مهربونه، خدا از پدر مهربون تره، خدا از رگ گردن نزدیک تره. اقرب الیه من حبل الورید. ان ربک لبالمرصاد اینما کنتم هو معکم اینما کنتم. هر جا باشید خدا با شماست. اینا معانی موصول به لا اله الا الله یعنی چسبیده است. زمن القلوب یعنی چی؟ یعنی در لابلای قلبها خدا اینو قرار داده. معنای در لابلای قلبها قرار داده یه تعبیرش هم اینه که فاقم وجهک للدین حنیفا. ها فطرت الله. فطرت الله یعنی خدا خلقت ما رو یه جوری خلق کرده. وقتی به خودمون میاییم خدا خواهیم، خدا شناسیم، خدا عبادت کننده هستیم. پس اینجا زمن القلوب موصولها میشه توحید فطری. یعنی حضرت زهرا اول توحید عملی رو گفته، بعد توحید چی رو گفته؟ فطری رو. خب عقل کجاست درباره خدا؟ عقل کجاست؟ عقل میتونه خدا را بفهمه چیز؟ نه. لا تتفکروا فی ذات الله بل تفکروا فی خلق الله، فی مخلوقات الله، فی مصنوعات الله. خیلی از مردم در ذات خدا، خدا چیه؟ ائمه و پیغمبر و قرآن گفتن لیس کمثله هیچ شی، اینو بدون، اما درباره ذات خدا فکر نکن، فکر کنی دیوونه میشی. خدا ائمه فرمودن که فکر کنی دیوونه میشی. پس عقل تا کجا راه داره؟ و ابان فی الفکر معقولها. معقولها یعنی چی؟ یعنی این اشهد ان لا اله الا الله یه قسمتش عقلیه. چیش عقلیه؟ این که خدا چیست عقلی نیست، عقل نمیتونه بفهمه، ولی اینی که خدا نظیر نداره، محدود نیست، جسم نیست، مانند هیچی نیست، لیس کمثله شیء، معقوله. عقل نمیگه. عقل میگه که اگر خدا دوتا باشه محدود میشه. عقل میگه اگر خدا شبیه ما باشه میشه مخلوق. عقل میگه اگر خدا شبیه ما باشه خودش هم میشه مثل ما، محدود میشه. اینا رو عقل میفهمه. و ابان روشن کرده، فلفکره در اندیشه ها، معقوله ها یعنی اون قسمتی که از لا اله الا الله قابل فهمه. چه قابل فهمه؟ اینکه خدا دوتا نمیتونه باشه، خدا محدود نمیتونه باشه، خدا مثل ما نمیتونه باشه، خدا یه جایی ننشسته، خدا راه نمیره، خدا نمیخوابه، خدا لا تأخذه سنه ولا نوم، همه حرفا. خب این معقوله؟ ابان فی الفکر، در اندیشه ها این روشن کرده. پس بنابراین خدا سه تا بخش الان داره معرفت ما. یکی معرفت عملیه، معرفت عملی هر کاری میکنیم برای خدا باشه، اخلاص. یکی معرفت فطریه در قلب هاست و زمن القلوب موصولا. یکی معرفت عقلیه. معرفت عقلی یعنی یک قسمتی از اون قسمتی که عقل میفهمه اینکه خدا چیست، نسبت ابن اب روح القدس اقانیم ثلاثه. اومدن به پیغمبر گفتن که انسب لنا ربک، نسبت پروردگارتو مشخص کن. حضرت فرمود من از خودم چیزی ندارم، به ما علی رسول الله البرا، منتظر میشم وحی بشه. در بعضی از روایات داره یک ماه طول کشید این جواب نیومد. اومدن گفتن که پیغمبر خدا باش قهر کرده، که آیه داره که ما ودع ربک و ما قلا. گفتن خدا باش خداحافظی کرده و دشمنی کرده. قلا یعنی دشمنی، ودع یعنی خداحافظی کرده. قرآن گفت ما ودع ربک و ما قلا. بعد اومد که نسب نامه خدا اینه، قل هو الله احد صمد لم یلد ولم یولد. لذا در روایات میگن این نسب نامه خدای ماست. ائمه میفرمان خلاصه نسب نامه خدای ما چیه؟ اینه که لیس کمثله هیچ شی، لم یکن له کفوا احد. لذا میفرماد و ابان فی الفکر معقولها. این کلمه لا اله الا الله یه معقول داره. معقول یعنی قسمت که میتونیم تصور کنیم بفهمیم، عقلمون بفهمیم. چی میفهمیم؟ خدا دوتا نمیشه، خدا محدود نمیشه، خدا جسم نیست، خدا مثل ما نیست، لیس کمثله هیچ شی، عقلیه. لذا اینها رو در فکرها مشخص کرد. فکر با عقل چه ربطی داره؟ وقتی عقل کار میکنه، حرکت میکنه، بهش میگن فکر. مثلا میگم که فکر کن ببین که این جنسا رو یه جا بفروشی بهتره برات، یا اینکه به تدریج بفروشی، به شهرستان بفروشی بهتره یا به شهر. اینو میگم فکر. یعنی میشینی تصور میکنی بر اساس اطلاعاتی که داری، فکرتو به کار میبری، عقل رو حرکت میدی. فکر یعنی حرکت عقل. و ابان فی الفکر معقول.